الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين جلسه گذشته عرض کردیم شاید مهمترین اشکالی که به بحث ما در نقد شهید سعد وارد هست بحث شبهات قبل الفحصه. بقیه نقدهایی که کردن همه پاسخ داشت، نسبت به شبهات قبل الفحص نقد کردن، گفتن اگر که در مورد حق و طاعه شما میگید که الزام عقل به احتیاط منافات داره با ملاک اباحه اقتضایی، احتمالاً این منافات احتمالی در شبهات قبل الفحص هم هست. ما در شبهه بعد الفحص نقض رو جواب دادیم به اینکه ما قبح عقابی هستیم و قائلیم به اینکه هر چی که واصل شد منجزه، چه وجوب، چه حرمت، چه اباحه، برای تنجیز به هر معنایی که درشون معنا داره به وصول منجز میشه. پس بعد الفحص ما مشکلی نداریم، اما نسبت به قبل الفحص اونجا معنا نداره ما بگیم به وصول. لااقل در وهله اولا اینطوره که ادعا شده قبل الفحص همه قائلن که احتمال منجزه و بدون وصول هم استحقاق عقاب هست. اگر کسی احتمال وجوب بده قبل الفحص، فحص هم نکنه، احتیاط هم نکنه. این رو همه گفتن مثلا که موجب استحقاق عقابه. این رو به ما نقض کردن، گفتن خب شما خودتون چه میکنید اینجا در حالی که وجوب احتیاط قبل الفحص هم احتمال میره منافات داشته باشه با اباحه اقتضایی، که اون اباحه اقتضایی ملاکش اقوا باشه از ملاک وجوب یا حرمت. این تنافی در اینجام هست. اگر این طور باشه بنابراین نباید قبل الفحص هم احتیاط بکنیم. به همون استدلالی که ما به شهید صدر نقض کردیم به خود ما هم نقض میشه، باید قبل الفحص هم احتیاط نکنیم. عرض کردیم که این نقض علی ظاهر از نقض‌های دیگه دشوارتر جوابش، منتها جواب داره. چهار جواب برای این نقض هست. یه جواب سرراست این است که ما در قبل الفحص هم به احتمال عمل نمی کنیم. ما قبول نداریم که احتمال وجوب منجزه و کل وجوب و حرمت محتمله، این باید اتیان بشه به نحو احتیاطی تا شما بفرمایید که خب تنافیش با احتمال با اقتضایی چی میشه. بعدی که قبل الفحص هم ما به علم عمل میکنیم، علم اجمالی به احکامی که اجمالا در شریعت اسلامی وجود داره. این علم اجمالی ممکنه اشکال بشه که بعد از یافتن قدر متیقن معمول معلوم به اجمال منحل میشه. جلسه گذشته توضیح دادیم که این انحلال چون بعد تحقق علم یا علم اجمالی موربی که محقق عراقی ادعا میکنه یا علم اجمالی بین قصیر و طویل که محقق خراسانی در کفایه ادعا میکنه در مواردی مثل عروض اضطرار به احد اطراف علم اجمالی بعد تحقق علم اجمالی، میگه اضطرار به یه طرف که واقع شد او طرفی که اضطرار قصیر طرف دیگه طویل، یه علم اجمالی بین طویل و قصیر وجود داره، یا علم اجمالی مورب محقق عراقی که جلسه گذشته توضیح دادیم. علم اجمالی زنده است به نحو آخر. اون علم اجمالی عرضی که یا این واجبه یا اون واجبه، این از بین میره، این یا و یاها دیگه نیست، ولی یه علم اجمالی دیگری زنده است که یا این واجبه یا اون در موارد غیر قیام قبل از قیام مثلا صد تا اماره و اصل و غیره که تعیین کنه موارد احکام ما را در شریعت قبل از قیام این صد تا، خب اطراف دیگه بودن، علم اجمالی بین اینها زنده است. تفصیلش انشاءالله در آخر بحث علم در آخر بحث براءت میاد. این هم این یک راه، به نظر من این راه راه سرراستی. نتیجهش این میشه که آقا ما در قبل الفصح قائل نیستیم که احتمال منجزه تو همچین نقضی به ما بکنید، اونجا هم علم منجزه. میگیم ما همه جا به علم عمل میکنیم، علمی که یا هر چیزی که منجز واقع باشه. این یه جواب. جواب دوم این بود که ما قبل الفحص، این رو اجمالا جلسه گذاشتم عرض کردیم، قبل الفحص وجوب دفع ضرر محتمل که منشأ احتیاطه، نه از باب الزام عقلی، از باب فرار جبلیه. بحث فرار از ضرر یه بحث مهمیه. ما در اصول تقریبا عمده محققین که داریم اینا معتقدن که وجوب دفع ضرر محتمل یه حکم عقلیه. منتها امثال محقق اصفهانی که برای عقل باید و نباید قائل نیستن، میگن کار عقل درکه، نه الزام، نه انشاءه. چون اینطور میفرماین وجوب دفع ضرر محتمل رو به این شکل قبول ندارن، فقهن و اصولنشون منکر این جهته و لذا وجوب دفع ضرر محتمل را یه امر جبلی میدانه. میگه انسان مثل حیوانات، در حیوانات هم این جبله هست، یه امر فطری غریزیه که انسان فرار میکنه از ضرر، فرار خارجیه. مثل اینکه یه حیوانی اسبی میترسه از یه امری فرار میکنه، خب انسان هم همینطوره. ضرر وقتی که متوجه میشه ولو احتمالا فرار میکنه، فرار خارجی غیر از لزوم عقلانیه، ایشون لزوم منکره. ما در بحث خودش هم در ابتدای اجتهاد و تقلید هست، هم موارد متعدد در علم و اصول عرض کردیم که باید و نبایدهای عقلی توجیه پذیره. حالا امروز هم در انتهای بحث فرصتی باشه عرض میکنم توجیه پذیر، قبلا هم بهش اشاره کردیم. ولی فرار جبلی هم درسته، انسان از چیزی که ضرر محتمل معقول مثل ضرر اخروی یا ضرر نفسانی خیلی عظیم باشه، اونجا هم فرار میکنه انسان. یعنی هم فرار جبلی درسته، هم الزام عقلی درسته. خب ما قبل الفحص به همون نقضی که به شهید سعد کردیم، الزام عقلانی رو احتمال وجوب نمیتونیم داشته باشیم، چون این الزام منافات داره با ارخاء عنان و رخصتی که در اباحی اقتضایی هست. قبل الفحص در مورد شرب توتون ما احتمال حرمت میدیم، ولی احتمال اباحی اقتضایی هم میدیم، لعل شرب توتون یه امر مباحی باشه، اونم به اباحت اقتضاییت که ملاکش هم اقوا از وجوب باشه. خداوند میخواد انسانها مرخص باشن، با قول اون آقا میگفت دو تا پوکم بزنن به توتون برای رفع خستگی، چه اشکالی داره؟ این ممکنه، ممکنم از حرام باشه به خاطر ضررهایی که داره. خب اینو ما قبول داریم، بنابراین الزام عقلی قبل الفحص منافات داره، پس نمیشه باشه. اما فرار جبلی که مانعی نداره. فرار جبلی نکتهش این است که یه فرار خارجیه، نه الزامه. و مثل این که انسان اگر بترسه یه طرف فرار کنه، منافات با رخصت نداره. اگر یه کسی از قضای شور بدش میاد، که مثال زدم جلسه قبل، بدش میاد نمیخوره، معناش این نیست که منافات داره با آزادی در خوردن این غذا، یا در مباحات همیشه طرف فعل رو دوست داره انجام بده، این مانعی نداره. این منافاتی با رخصت نداره. اونی که منافاتی با رخصت داره با آزادی عبدی هست که یه الزامی پشت سر این باشه، ملزم بودن منافات داره. اون وقت نتیجه این میشه که ما الزام عقلی را انکار کنیم، همونطور که بر علیه شهید سعد ادعا کردیم، فقط باقی مون فرار جبلی. میگیم اما قبل الفحص یه احتمال ضرر میده فرار جبلی میکنه، این چه مانعی داره؟ حالا اونم میاد، اون یه بحث دیگه، اون هم جواب بعدی، جواب ماست. شما جواب ما رو علیه ما چرا مصرف میکنین؟ اینا قدم به قدم، قدم عقل ما که تعطیل نشده، عقل شما تعطیل شده. لولم یکن معطلا من الاول، البته خب میاد. هم فرمای شما خیلی خیلی بیراه نیست، انشاءالله در همین امروز میاد در بعدی با یه تنزلی. ما همش تنزلیه دیگه. نکته جالبی است که میفرمایید حتی قبلا بهش اشاره کردیم ما، حالا امروز قدی بازتر میکنیم. حالا فعلا این است که اگر ما تسلم کنیم، این عرض میکنم، تسلم کنیم که قبل الفحص الزام عقلی نداریم و فرار جبلی داریم، به جای بر نمیخوره. یعنی اینطور نیست که ما نتونیم احتیاط قبل الفحص را تحلیل کنیم، توجیه کنیم. بله الزام نمیتونیم درست کنیم. بله دیگه. نه حالا بحث بعدی تنزل داره میکنیم، ما بحث بعدی هم همین حرفو میزنیم، منتها این رو همه مبانی درست نمیشه. این که من اول این جهت آوردم به خاطر فرار جبلی رو میشه پذیرفت. بحثی که شما میفرمایید که ما الان عرض میکنیم، اون یه سری مبانی میخواد که حالا ببینیم میشه درستش کرد یا نه. علالی یسار، نه نه ببینید کسانی که مطرح میکنن فرار جبلی در مقابل الزام طرح میکنن. بله دیگه نه وجوب دفع ضرر محتمل که عقلیه، اونم که میگن عقلی میگن. مثل محقق اصفهانی سرش هم اینه، چون باید نباید قبول نداره در مورد عقل، میگه بنا پس نگید که بناش الزامه، اگه الزام بود که من نداشت قبول کنید. الزام طبیعی نداریم، بیانزا طبیعی نیشه نیست. فرار خارجیه، مثل کسی که از مرده میترسه در میره. ما نمیتونیم بگیم که الزام داره باید در بره، درسته؟ این بگیم الزام، ولی خب منتون میترسه در میره. شما بیه مرده ای را تنها میزن، این مثال میزنن دیگه، مرده ای تنها میزنن شب، انسان باید کنارش بخوابه، به هزا میترسن در میرن. این معناش نیست که هیچی میمونه. اگر کسی از ضرر اخروی نترسید فرار نمیکنه، میفته تو هم ضرر. اینطور میشه دیگه. لوکان بله دیگه، یعنی وجوبه، یعنی احتیاط. اینجا نمیتونیم بگیم وجوب عقلی داره، یا فرار خارجی است که انسان میکنه برای احتیاط. اینه خب، این نکته است که به ذهن خیلی ها میاد، جوابش البته روشن اگر توجه کنید. و اون این است که با فرار خارجی ما نقض نمی کنیم اباحه را. دقت بکنید، نقض نمی کنیم اباحه را. در واقع اون چه که این توضیح برای این بود، اون چه که ناقض اباحه است الزامه. وقتی الزام نبود نقض نمیشه، وقتی نقض نشد جمع بین حقین میشه. بنابراین ما در اباحه اینو لازم نیست این حرفو بزنیم، چون حاصل میشه ملاکش زمانی از بین میره که شما ملزم بشی اون ارخاء اینان از بین بره، و این ارخاینا از بین نمیره. آدم مثل کسی که غذای شور بدش میاد نمیخوره، این منافات با مباح بودن نداره. کمان که کسی غذای شور دوست داره همیشه شور میخوره، منافات با مباح بودن نداره. اونی که مباحه میگن نباید بخوری، این نباید منافات با رخصت داره. اینو یه دستور بدید که این صدا رو قطع کنم. ما به حرفمو بنزه کافی خوش خراش داره دیگه، نمیخواد یه چیزه. خب چرا؟ از احتمال ضرر؟ احتمال که تصوره، احتمال تصوره، تصور ضرر میکنه، احتمال میده که ممکن باشه. همین نه خب یه حرف دیگری شد. عقل احتمال تصدیق احتمالی داره، به چی؟ به وجود و ضرر. نه اینکه باید فرار کنی. باید فرار کنی حکم دیگریه. یه وقت ما تصدیق میکنیم که از ضرر موجودن، این هم تصدیق عقلانیه، نه اینکه باید فرار کنیم، یه موجوده. حالا این رو، این تصدیق رو به نحو احتمالی داره. خب تصدیق رو به نحو احتمالی داره، بعد چی؟ نمیگه باید اجتناب کنیم، فرار خارجی میکنه، مثل انسان که میترسه در میره. تصدیق عقلی در ناحیه این است که هذا موجود، این قضیه رو تصدیق عقلی میکنه، اونم احتمالی، نه اینکه در ناحیه بایستیه. بایستی نداره اصلا. این حالا تا اینا رو بحث کردیم، به نظرم روش فکر کنید این مشکلی نداره. این دو تا راه، راه کلیه. راه سوم بحث تمسک به روایات احتیاطه. انشاءالله در بحث اخباری ها در شبهاتشون میاد. اونها به روایاتی تمسک کردن. این روایات چند دسته است. بعضیش روشنه که ربطی نداره اصلا به بحث احتیاط در شبهات، اما برخیش ظاهرش عموم وجوب احتیاط در همه شبهاته. منتها شبهات بعد الفحص را براعتی ها جواب میدن. خود روایت براعت هم هست، تخصیص میزنه. خب تخصیص میزنه، بقیهش چی میشه؟ میگن اینها، حتی اهل براعت هم همینو میگن، قائلین به براعت هم همینو میگن، میگن این روایات منصرف میکنیم، اینها را تزریق میکنیم، تخصیص میزنیم به موارد اطراف علم اجمالی و شبهات قبل الفحص. خیلی خوب، پس ما یه سری روایت داریم که شبهات قبل الفحص را شامل میشه و احتیاط واجب میکنه. حالا اگر ما در مقابل نقض اینو بگیم، بگیم بله احتمال قبل الفحص در باب وجوب احتیاط نمیتونه بیاره، به خاطر همین تزاحمی که با احتمال اباحه اقتضایی کذایی داره، این تزاحم هست ثبوتن، پس نمیشه احتیاط بیاره. خب چه میکنیم؟ روایات احتیاط باشه؟ نه، بحث در این بود که داره نقض میکنه. شما چیکار میکنید؟ میگیم ما به ادله احتیاط قبل الفحص تمسک میکنیم. روایات احتیاط اصل ثانوی کجا بود؟ روایات که اصل ثانوی نیست که، روایات اصل ثانوی نیست. روایت اون براعت، براعت رو شما میگید که قبل البرا، قبل تمسک به ادله روایات براعت. ما الان کار به براعت نداریم، میگیم روایات احتیاط که سر جا خود انشاءالله میاد. علا توائف بعضی از روایات واقعا مفادش مطلق احتیاط کردنه، منتها احتیاط در شبهات بدوی بعد الفحص با ادله براعت بیرون میره، باقی میمونه شبهات قبل الفحص. یعنی اینو میخوام بگیم، کسی اگر بیاد بگه ما ملتزم میشیم که قبل الفحص هم احتمال وجوب منافات داره با احتمال اباحه اقتضایی، میتونه ملتزم باشه. و اینطور نیست که قبل الفحص بگیم بس چیکار میکنیم، بگیم به روایات عمل میکنیم. خب نه مراعات اباحه اقتضایی را، نه احتیاط مهم ثابت کنه قبل الفحص. اطلاق داره، روایتش اطلاق داره، همه رو میگیره، قبل الفحص میگیره. روایات که اطلاق داشت، به اتیان وجوب غیره هست. روایت که اطلاق داره، گوش کنین، روایت که اطلاق داره بعد الفحص را به ادله براعت ما بیرون میکنیم، باقی مونه قبل الفحص و اطراف علم اجمالی. حالا این طلبتون دیگه، ما که روایت نبردیم بخونیم برای شما. بله؟ موضوعش بعضش حرمته، بعضش وجوبه، میاد دیگه حالا انشاءالله مفصل میاد. ببینید چیزایی که نسیه هست و الان بحث نکنید، انشاءالله در بحث اخبانی شما فقط در ذکر شریفتون باشه که یه راه هم اینه. اگر اونجا شما تونستید کلن عد روایات احتیاط را بین ببرین، ما نتیجه میشه راه سوم درست نیست. ما فعلا داره رو بنایی که اجازه بدید بنای قوم این است که این روایات علا توائف، یه طائفه شون، دو طائفه شون میتونه دلالت کنه بر وجوب احتیاط قبل الفصل و اطراف علم اجمالی. اگر اینو در اونجا درست کردیم یه راه سوم اینجا پیدا میشه، اگر درست نکردیم خب این راه سوم درست نیست. اینا نسیه است دیگه. فقط من خواستم بگم یه راه اجمالا وجود داره. راه چهارم این است که ما اصلا میپذیریم این نقض را، میپذیریم منتها در مواردی موردیه. دقت بکنید این مسئله لازمه، چون باید با این بیان یه اصلاحی هم در اصل نقض خودمون برای شهید صد بیاریم. با اون اینه که بله قبل الفصل ما احتمال وجوب داریم، احتمال ابای اقتضایی هم داریم، و هر کجا که این احتمالات متساوی باشه همینه که میفرمایید جای احتیاط کردن نیست. منتها ممکنه خیلی وقتها احتمال وجوب یا حرمت اقوا باشه از احتمال اباحه اقتضایی. اگر اقوا بود کما اینکه در بحث دوران بین محظورین انشاءالله بحثش خواهد اومد، به نظر میاد که حکم عقل به ترجیحی ناهی است، گرچه اونجا هم اختلافیه. برخی میگن اصلا این احتمالات اثری نداره، ولی حق اینه که این احتمالات اثر داره. اگر در دوران بین محظورین ما گفتیم احتمال هر طرف اقوا بود همون طرف رو باید عقص کرد، اون وقت میشه بحث موردی. نقض رو موردن میپذیریم، ترجیح وجوب یا حرم، احتمال وجوب یا حرمت میشه موردی. وقت نتیجهش این میشه که هر کجا ما احتمال وجوب یا حرمتمون اقوا بود اون عقص میکنیم میشه احتیاط، و هر کجا که نبود طرف اگر اباحه اقوا بود طرف اباحه رو میگیریم. اون وقت نتیجه این میشه که قبل الفصل تا اونجایی که علم اجمالی هست که علم اجمالی موجب احتیاط، اونجایی که منحل شد و تسلم کردیم که علم اجمالی قصیر و طویل یا مبرب حاکم نیست، نتیجهش این میشه که ما باید بسنجیم احتمال وجوب را با احتمال اباحه. اگر ترجیحی نیافتیم هیچ، ساقط میشه مثل دوران بین محظورین، یعنی نقض ما هم دیگه وارد نیست. حالا اونجا توضیح میدم. و اگر که ارجح بود باید احتیاط کنیم، نتیجهش این میشه. خب اون وقت اگر ما این حرفو بزنیم در قبل در بعد الفصل نقضی که به شهید صد کردیم هم باید یه اصلاحی بشه، که این اصلاح علی ای حال باید میشد، چون ما نقضمون بنابراین بود که احتمال وجوب منافات داره با احتمال اباحه اقتضایی. کسی در اونجا بگه بله منافات داره، تفویت ملاکی پیش میاد و امثال این احتمالاً، اما اگر مثل دوران بین محظورین دیگه اباحه که بیشتر از حرمت نیست، اگر دوران بشه بین احتمال وجوب و احتمال حرمت و احتمال وجوب اقوا باشه، بعید نیست حکم عقل در اونجا این باشه که باید طرف وجوب رو گرفت. اگر حرمت اقوا باشه طرف حرمت رو گرفت. پس در باب تنافی احتمال وجوب با احتمال اباحه اقتضایی که محتملش اقواست، مسئله احتمال رو هم با رعایت کنیم. البته مسئله پیچیده‌تر از این میشه، چون ما یه فرضمون این بود که اباحه اقتضایی لوکان محتمل، یعنی خود اون ملاک اقوا باشه از وجوب، اون وقت باید این در بحث دوران بین محظورین هم هست، باید هر دو رو لحاظ کنیم، هم اقواییت ملاک را هم اقواییت احتمال را. این یه محاسبه بسیار دشواریه. هر کجا در این محاسبه مجموعاً عقل یه طرف رو ترجیح داد فبها و الا سقوط میکنه، اون وقت پس نقض ما به شهید صدر دیگه مطلق نیست. میگیم هر کجا که احراز ترجیح طرف وجوب یا احتمال نکردیم احتمالاً یا محتملاً، اینجا جای سقوط حق و تا است، و هر کجا ترجیح دادیم جای مقدم داشتن اوست. این تمام الکلام در بحث اصل حق و تا و این نقضهایی کردن و جوابایی که دادیم. دو جواب اول سرراستر مطلقه، دو جواب دیگه هم دیگه علال مبانی میشه. خب دو سه تا نکته کوچیک هم اینجا هست، حالا کوچک نیست ولی میخوام با عجله عبور کنیم. عرض میکنم تا پرونده بحث حق و تعالی رو ببندیم. یه نکته راجع به فرمایش برخی از فضلا بود در نقضی که به ما میکردن و ردی که میکردن میگفتن که شما عمدتاً به این تمسک کردید که الزام به احتیاط منافات با اباحه داره، به معنای آزادی و ارخاء عنان. اصلاً عقل باید و نباید نداره، عقل باید و نباید نداره. ما این رو در ضمن بحث‌ها اشاره کردیم، نمیخوام دیگه مفصل وارد بشم. منتها عرض من اینه، همونطور که قبلا گفتیم، اولا عقل ادعاشون هم این بود که عقل شأنش درکه و وقتی درک باشه باید و نباید و انشاء نداره. اولا جواب دادیم که ما یه مبنای خودمون داریم که الزامات عقلی یه به اصطلاح مستند واقعی هم داره، لزومهای واقعی داریم. بحث دشواریه، قبول و پذیرش این معنا آسون نیست، ولی یه بحث مهمیه که ما لزومهای واقعی داریم، غیر از لزوم علت و معلولی که تکوینه، لزومهای واقعی داریم که با درک اونها ما میگیم باید و نباید. منافات هم نداره، انشاء هم داریم، بایستی انشایی هم داریم، منتها کار قوه دراکه نیست، اما اون اولی کار قوه دراکه است. این یه تحلیله. بنابراین این که این بزرگواران میفرمایند که شما حکم عقلی میگید ما باید نباید عقلی نداریم، میگیم داریم، درکی هم هست، اونطور نیست شما میگید انشایی، بله انشا هم داریم، کار قوه عقله نیست نباشه. این یه جوابی اونها میدیم. جواب دوم این است که ما باید و نباید داریم، کار عقل اصطلاحی نیست اما کار وجود انسانی هست. دلیلش این است که ما این الزامات رو شهود میکنیم، الزام همه داریم، اینو میفهمیم، میگیم باید به عدالت رفتار کرد، نباید ظلم کرد. مثلا اصلا زندگی ما بر اساس این باید و نباید هاست، مثل لزوم وفا به عقود، لزوم وفا به عهد. این بایدهای اخلاقی است که همه داریم. حالا شما میگید این عقل نمیگه. خب عقل نگه، وجودش رو نمیتونیم انکار کنیم، شما باید توجیهش کنید. اون وقت ما توجیه به این میکنیم که انسان یه مرتبه دیگه داره که اون مرتبه این باید و نباید داره. شما نمیتونید وجود باید و نباید انکار کنید چون عقل باید و نباید اینطوری نداره که انشایی باشه. خب نداشته باشه. این که نمیشه ما مرتکزات روشن خودمون رو انکار کنیم به خاطر اون اصطلاح در باب عقل. مرتبه دیگه وجود انسان باید و نباید داره و اعتبارش هم به قطعی بودنشه. ما در بحث الزامات اخلاقی روشن کردیم راهش شهود اینهاست و این که بگیم اینها ما قطع داریم به این باید و نباید، چون راه دیگه واقعا برای اثبات حجیت و اعتبار اینا نیست، به معنای که یلائم معنای الزام اخلاقی را، در بحث خودش انشالله باید مطرح میشه. نکته ای که اینجا میخوام عرض کنم اینه، همین کسانی که این حرفو میزنن اون وقت خودشون مکرر باید و نباید میارن در همین بحث، این تمامش بکنم، در همین بحث که ادعا فرمودن که عقل باید و نباید نداره، میفرمایند که ما باید ببینیم که عقل چه موقفی داره، عقل چه موقفی داره. حالا عبارت اینا رو من براتون میخونم. میفرمایند که خب میگن عقل شأنش درک نیست، خیلی خوب میگن که حال آنچه که عقل او درک میکند، این عباراتی که به من دادن البته، حال آنچه که عقل او را درک میکند این است که من در برابر این حکم اولا چه موقفی باید بگیرم. باید باز واز شد، مگر عقل باید داشت؟ پس باید دید عقل موقفی را که برای عبد درک می کند دوچار تناقض می شود یا نه. بعد می فرمان دوباره میگه اگر اباحه، اما در مورد اباحه ها باید گفت آنچه که عقل بر عهده عبد میگذارد این است. مگر عقل عهده داره؟ اونایی که میگن عقل شأنش درکه دیگه عهدم نداره که بر عهدش چیزی بیاد. میگن که عقل آنچه که عقل بر عهده عبد میگذارد این است که اولا اگر مولا گفت فلان چیز مباح است، عبد مولا را در این حکم اباحه تخطئه نکند، این نباید بکند دیگه، نکند که اخبار نمیکنه که، این نباید بکند. و ثانیاً عبد از این حیث که مولا مباح کرده خود را مرخص الانان ببیند، یعنی باید ببیند دیگه، پس عقل باید نباید داره. باز گفتن که پس از حیث حکم مولا عبد باید خود را مرخص بداند. این باید از کجا آمد؟ بعد فرمودن نه این که در مقام عمل یک روز آن را انجام نده یک روز ترک کند، حالا این که بحث دیگه است. پس عقل میخواهد بگوید از ناحیه مولا خود را آزاد ببیند، یعنی باید ببیند. بله گاهی ممکن است، بعد گفتم ممکن است با عوارض دیگه توأم بشه. خب ما عرضمون این است که شما هم که ملتزمید به باید به بایدها، دلیلش هم این است که این بایدها اینقدر ارتکازیه شما نمیتونید نفیش کنید. در میان عقلا حالا فرض کنیم که شاره نفرمود اوفو بالعقود، عقلا وجود وفا به عقل ندارن، خودشونو ملزم به قراردادها نمیبینن. این الزامو کی آورده جز الزام عقلیه؟ خب اگر شما گفتید عقل صرفا شعنش درکه، نتونستید لزوم درکی هم درست کنید، باید بگید این ثابته، باید بگید باید و نباید ثابته، منتها عقل انسانی نمیگه این را، یه مرتبه دیگه نفس باید درست کنید، و الا شما نمیتونید اصل این باید نبایدها رو از وجود آدمی پاک کنید، بگید اصلا همچین چیزی نداریم ما. خب این راجع به این که ما علی حال باید داریم و این نقض هم روشنه. خود این فاضل عزیز که صدیق ماست میفرماید که ولکن، یعنی به این ترتیبشون جواب ما رو داده، میگه منتها یه مسئله هست که نمیشه حلش کرد و لذا بر حق و تا اشکال کردن. گفتن که در مثل شبهه وجوب یا حرمت که شما میگید حق و تا و میگید احتیاط، من احتمال میدم که احتیاط حرام باشه، اینو چیکار میکنید در حق و تا شما، یعنی در حکم ظاهری ها، اون حکم ظاهری رو ما احتمال میدیم احتیاط ظاهری که یه حکم ظاهری محرم باشه. خب در حق و طاعت شما میخواید احتمال وجوب میدید، میخواید احترام مولا رو رعایت کنید، اون وقت میفتید به این که احتمال داره همین محرم باشه، همین احتیاط کردنتون. خب این فرمایش ایشونه، منتها به نظرم نادرسته. یکی این رو فکر بکنید تا فردا که جواب میخواییم بدیم و میگیم به نظر ما برگشتش به همون عرض ماست، اگر میخواد وجه وجیه پیدا کنه همونه، چیز دیگری نیست، چیز نوعی نیست. و یه نقطه این از نقطه دیگر که برخی از فضلای دیگه اونام که نقد ما کردن به خیالشون جواب گفتن، میگن ما شک پیدا میکنیم نهایتاً که قبح عقاب بلا بیان درسته یا حق و طاعه. بعد گفتن وقتی شکم میکنیم چون احتمال عقاب میدیم دفع ضرر محتمل داریم. اینجاست که عرض کردم فرمایش شما فرمایش خوبی، قبلا هم اشاره کردیم که اصلا باید ببینیم عقل شک داره یا نداره، رو چه مبنای شک معنا داره، و اگر شک کم داشت جای دفع ضرر محتمل هست یا نه. فکر بکنید تا فردا انشاءالله.